کتاب ارزش میراث صوفیه، تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، نوار 11، لبه اول. این نوار از صفحه 223 تا صفحه 245. همچنین خفی واسطه عالم صفات خداوندی و عالم روحانیت آمد تا قابل مکاشفات حضرتی گردد و عکس آن اخلاق به عالم روحانیت رساند تا به شرف تخلق و به اخلاق الله مشرف گردد و این را کشف صفاتی گویند. در این حال اگر به صفت عالمی مکاشف شود، علم لدنی پدید آید و اگر به صفت سمیعی مکاشف شود، استماع کلام و خطاب پدید آید و اگر به صفت بصیری مکاشف شود، رؤیت و مشاهده پدید آید. باقی صفات هم بر این قیاس فهم کند. اما کشف ذاتی مرتبه‌ای بس بلند است. عبارت و اشارت از فهم آن قاصر، این ضعیف رمزی در بیتی می‌گوید: تا بر سر کوی عشق تو منزل ماست، سر دو جهان به جمله کشف دل ماست، وانجا که قدمگاه دل مقبل ماست، مطلوب همه جهانیان حاصل ماست. تمامی این رمز در فصل بیان تجلی گفت آید. توضیح حاشیه: مرصاد العباد، تألیف نجم الدین رازی، به اهتمام دکتر محمد امین ریاحی، طبع تهران، 310 تا 315. ادامه متن: بدان که تجلی عبارت از ظهور ذات و صفات الوهیت است جل و علا، و روح را نیز تجلی باشد و در این معنا سالکان را غلط بسیار افتد. گاه بود که صفات روح تجلی کند، سالک را ذوق تجلی حق نماید و بسی روندگان که در این مقام مغرور شوند و پندارند که تجلی حق یافتند. و اگر شیخی کامل صاحب تصرف نباشد، از این ورطه خلاص دشوار توان یافت و هرچند در کشف این حقایق مشایخ متقدم قدس الله و ارواحهم کمتر کوشیدند و تا توانستند از نظر اغیار پوشیدند، اما چون این ضعیف بنابران نظر که بسی مدعیان بیمعنا در میان این طایفه پدید آمدند و به غرور شیطان و مکر نفس مغرور گشته، خواست تا از برای محک این مدعیان از مقامات و احوال سلوک شمعی بیان کند. اکنون شروع کنیم به تأیید ربانی و توفیق یزدانی در شرح تجلی روحانی و تجلی ربانی. بدان که چون آینه دل از کدورات وجود ماسوای حضرت سقالت پذیرد و صفا به کمال رسد، مشروقه آفتاب جمال حضرت گردد، جامع جهان نمای ذات متعالی و صفات شود. ولیکن نه هر که را دولت سقالت و صفا دست داد، سعادت تجلی مساعدت نماید. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اما بدین سعادت هم دلهای صافی مستسعد شود، چنانک شیخ عبدالله انصاری رحمت الله علیه فرمود: تجلی حق ناگاه آید اما بر دل آگاه آید. و از شیخ علی یونانی شنیدم قدس الله و روحه العزیز که از شیخ خیش خواجه ابوبکر شانیان قزوینی رحمت الله روایت می کرد: نه هر که بدوید گور گرفت، اما گور آن گرفت که بدوید. اما فرق میان تجلی روحانی و تجلی ربانی اول آن است که تجلی روحانی وصمت حدوث دارد، آن را قوت افنا نباشد، اگرچه در وقت ظهور ازالت صفات بشری کند، اما افنا نتواند کرد، چون تجلی در حجاب شد صفات بشری معاولت کند. دیگر آنکه با حصول تجلی روحانی تومعنینه دل پدید نیاید و تجلی حق به خلاف و ضد این باشد. اما تجلی حضرت خداوندی بر دو نوع است: تجلی ذات و تجلی صفات. و تجلی ذات هم بر دو نوع است: تجلی ربوبیت و تجلی الوهیت. تجلی ربوبیت موسی را بود علیه السلام، کوه توفیلی او بود نه او توفیلی کوه، که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. از تجلی نصیب کوه، تدک دک بود و نصیب موسی سائقاً، چون حق تعالی به ربوبیت جلوه کرد، هستی موسی و کوه بماند، اگرچه کوه پاره پاره شد و موسی بیهوش بیفتاد، ولیکن حضرت ربوبیت پرورنده و دارنده بود، وجود ایشان باقی گذاشت و تجلی الوهیت محمد را بود علیه السلام، تا جملگی هستی محمدی به تاراج داد و عوض وجود محمدی وجود ذات الوهیت اثبات فرمود که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. کمال این سعادت به هیچ کس دیگر از انبیا علیهم السلام ندادند، اما خوش چشمان این خرمن را بدین تشریف مشرف گردانیدند و از این خرمن بدین خوش رسانیدند که لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتا احبه فعضا احببته کنتو لهو سمعن و بسرن و یدن و لسانن فبی یسمع و بی یبصر و بی یبتش و بی ینطق. و این سعادت از خاصیت تجلی ذات الوهیت بود. و اما تجلی صفات هم بر دو نوع است، تجلی صفات جمال و تجلی صفات جلال. در تجلی صفات جمال گاه ستر بود و گاه تجلی، زیرا که مقام تلوین است، اما اینجا که تجلی صفات جلال است مقام تمکین است، دورنگی برخواسته اگرچه سخت نادره باشد. چنانکه وقتی شیخ ابو سعید در مجلس شیخ ابو علی دقاق قدس الله روحهما حاضر بود، شیخ ابو علی در مقام تجلی سخن می راند. شیخ ابو سعید را حالت جوانی بود و غلبات وقت. برخاست و گفت ای شیخ، این حدیث بر دوام باشد؟ گفت تا بنشین که نباشد. دوم بار برخاست و گفت این حدیث بر دوام باشد؟ گفت تا بنشین که نباشد. ساعتی بنشست. سیوم بار برخاست و گفت این حدیث بر دوام باشد؟ گفت نباشد و اگر باشد نادره باشد. شیخ ابو سعید نعره‌ای بزد و در چرخ آمد و می گفت این از آن نادره هاست، این از آن نادره هاست. در این مقام آنچ ایمان بود ایان گشت و ایان در عین نهان شد. اعتبار از کفر و ایمان برخاست و دورنگی وصال و هجران نماند، چنانک مؤلف گوید با روی تو روی کفر و ایمان بنماند، با نور تجلیت دل و جان بنماند، چون ما ای و ما ز ما تجلی بستد، امید وصال و بیم هجران بنماند. حقیقت لا اله الا الله اینجا متجلی شود که بت وجود به کلی از پیش برخیزد و سلطنت الوهیت ولایت فرو گیرد. کی بود ما ز ما جدا مانده، من و تو رفته و خدا مانده. چون این حقیقت در ولایت محمدی علیه السلام پدید آمد، حضرت از او این چنین عبارت فرمود که فعلم انه لا اله الا الله. تا این مقام مشاهده نشود، علم به حقیقت لا اله الا الله پدید نیاید. واستغفر لذنبک ای لذنب وجودک، وجودک ذنبون لا یغاسو بهی ذنبون. اگرچه تجلی ابتدا در طینت آدم تعبی افتاد، اما در ولایت موسی سبزه پدید آورد و در ولایت محمدی به کمال رسید، تا منقرض عالم بلکه ابدالآباد خوش چینان خرمن این دولت از این ثمره سعادت تناول می کنند که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و صلی الله علی محمد و آله. مرصاد العباد همان چاپ 316 تا 329. بدان اعزک الله فی الدارین که شریعت گفت انبیاست و طریقت کرد انبیاست و حقیقت دید انبیاست. از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و حقیقت و احوالی. سالک باید که اول از علم شریعت آنچه مالا بودست بیاموزد و یاد گیرد و آنگاه از عمل طریقت آنچه مالا بودست بکند و به جای آورد، تا از انوار حقیقت به قدر سعی و کوشش وی روی نماید. ای درویش، هر که قبول می کند آنچه پیغمبر وی گفته است از اهل شریعت است و هر که می کند آنچه پیغمبر وی کرده است از اهل طریقت است، و هر که می بیند آنچه پیغمبر وی دیده است از اهل حقیقت است. هر که هر سه دارد سه دارد و هر که دو دارد دو دارد و هر که یکی دارد یکی دارد و هر که هیچ ندارد هیچ ندارد. ای درویش، آن طایفه که هر سه دارند کاملانند و ایشانند که پیشوای خلایقند و آن طایفه که هیچ ندارند از این سه ناقصانند و ایشانند که از حساب بخایمند. ای درویش، به یقین بدان که بیشتر آدمیان صورت آدمی دارند و معنا ندارند و به حقیقت خر و گاو و گرگ و پلنگ و مار و کژدمند و باید که تو را هیچ شک نباشد که چنین است. در هر شهری چند کسی باشند که صورت و معنای آدمی دارند و باقی همه صورت دارند و معنا ندارند. قوله تعالی: لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. بدان که انسان کاملان است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد و اگر این عبارت را فهم نمی کنی به عبارتی دیگر بگویم. بدان که انسان کاملان است که او را چهار چیز به کمال باشد: اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف. ای درویش، جمله سالکان که در سلوکند در میانند و کار سالکان این است که این چهار چیز را به کمال رسانند. هر که این چهار چیز را به کمال رسانید به کمال خود رسید. ای بسا کس که در این راه آمدند و در این راه فرو رفتند و به مقصد نرسیدند و مقصود حاصل نکردند. چون انسان کامل را دانستی، اکنون بدان که این انسان کامل را اسامی بسیار است، به اضافات و اعتبارات به اسامی مختلف ذکر کردند و جمله راست است. ای درویش، انسان کامل را شیخ و پیشوا و هادی و مهدی گویند و دانا و بالغ و کامل و مکمل گویند و امام و خلیفه و قطب و صاحب زمان گویند و جام جهان نما و آینه گیتی نمای و تریاق بزرگ و اکسیر اعظم گویند و عیسی گویند که مرده زنده می کند و خضر گویند که آب حیات خورده است و سلیمان گویند که زبان مرغان می داند و این انسان کامل همیشه در عالم باشد و زیادت از یکی نباشد، از جهت آنکه تمامت موجودات همچون یک شخص است و موجودات بیدل نتوانند بود. پس انسان کامل همیشه در عالم باشد و دل زیادت از یکی نبود. پس انسان کامل در عالم زیادت از یکی نباشد. در عالم دانایان بسیار باشند، اما آن که دل عالم است یکی بیش نبود. دیگران در مراتب باشند، هر یکی در مرتبه ای. چون آن یگانه عالم در گذرد، یکی دیگر به مرتبه وی رسد و به جای وی نشیند تا عالم بی دل نباشد. ای درویش، تمامت عالم همچون حقه است پر از افراد موجودات و از این موجودات هیچ چیز و هیچ کس را از خود و از این حقه خبر نیست الا انسان کامل را که از خود و از این حقه خبر دارد و در ملک و ملکوت و جبروت هیچ چیز بر وی پوشیده نمانده است. اشیاء را کماهیه و حکمت اشیاء را کماهیه می داند و می بیند. آدمیان زبده و خلاصه کائناتند و میوه درخت موجوداتند و انسان کامل زبده و خلاصه موجودات آدمیان است. موجودات جمله به یک بار در تحت نظر انسان کاملند، هم به صورت و هم به معنا. از جهت آنکه معراج از این طرف است، هم به صورت و هم به معنا، تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانی. ای درویش، چون انسان کامل خدای را بشناخت و به لقای خدای مشرف شد و اشیا را کماهیه و حکمت اشیا را کماهیه بدانست و بدید، بعد از شناخت و لقای خدای هیچ کاری برابر آن ندید و هیچ طاعتی بهتر از آن ندانست که راحت به خلق رساند و هیچ راحتی بهتر از آن ندید که با مردم چیزی گوید و چیزی کند که مردم چون آن بشنوند و به آن کار کنند دنیا را به آسان بگذرانند و از بلاها و فتنه های این عالمی ایمن باشند و در آخرت رستگار شوند. و هر که چنین کند وارث انبیاست، از جهت آنکه علم و عمل انبیا میراث انبیاست و صاحب علم و عمل انبیا فرزند انبیاست، پس میراث ایشان هم به فرزند ایشان میرسد. تا سخن دراز نشود و از مقصود باز نمانیم. ای درویش، انسان کامل هیچ طاعتی بهتر از آن ندید که عالم را راست کند و راستی در میان خلق پیدا کند و عادات و رسوم بد از میان خلق بردارد و قاعده و قانون نیک در میان مردم بنهد و مردم را به خدای خواند و از عظمت و بزرگواری و یگانگی خدای مردم را خبر دهد و مدح آخرت بسیار گوید و از بقا و ثبات آخرت خبر دهد و مذمت دنیا بسیار کند و از تغییر و بی‌ثباتی دنیا حکایت کند و منفعت درویشی و خمول با مردم بگوید تا درویشی و خمول بر دل مردم شیرین شود و مضرت توانگری و شهوت شهرت بگوید تا مردم را از توانگری و شهرت نفرت پیدا آید و نیکان را در آخرت به بهشت وعده دهد و بدان را در آخرت از دوزخ وعید کند و از خوشی بهشت و ناخوشی دوزخ و دشواری حساب حکایت کند و به مبالغت حکایت کند و مردم را محب و مشفق یکدیگر گرداند تا آزار به یکدیگر نرسانند و راحت از یکدیگر دریغ ندارند و معاون یکدیگر شوند و بفرماید تا مردم امان یکدیگر بدهند هم به زبان و هم به دست. و چون امان دادن یکدیگر بر خود واجب دیدند، به معنا با یکدیگر عهد بستند، باید که این عهد را هرگز نشکنند و هر که بشکند ایمان ندارد. من لا عهد له لا ایمان له، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ای درویش، دعوت انبیا بیش از این نیست، باقی تربیت اولیاست. انما انت منذرون ولکل قوم هاد. دعوت انبیا رحمت عالم یا عام است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و تربیت اولیا خاص است از بحر آنکه انبیا باصفانند و اولیا کاشفانند. ای درویش، رحمت خدای عام است جمله موجودات را و رحمت انبیا عام است جمله آدمیان را و رحمت اولیا عام است جمله طالبان را. دعوت انبیا این بود جمله یک سخن بودند و جمله تصدیق یکدیگر کردند و این سخن هرگز منسوخ نشود. سخن دراز شود و از مقصود دور افتادیم. قرض ما بیان انسان کامل بود. چون کمال و بزرگی انسان کامل را شنیدی، اکنون بدان که این انسان کامل با این کمال و بزرگی که دارد قدرت ندارد و به نامرادی زندگانی می کند و به سازگاری روزگار می گذراند. از روی علم و اخلاق کامل است، اما از روی قدرت و مراد ناقص است. ای درویش، وقت باشد که انسان کامل صاحب قدرت باشد و حاکم یا پادشاه شود، اما پیداست که قدرت ها دمی چند بود و چون به حقیقت نگاه کنی عجزش بیشتر از قدرت باشد و نامرادیش بیش از مراد بود. انبیا و اولیا و ملوک و سلاطین بسیار چیزها می‌خواستند که باشد و نمی بود و بسیار چیزها نمی‌خواستند که باشد و می بود. پس معلوم شد که جمله آدمیان از کامل و ناقص و دانا و نادان و پادشاه و رعیت عاجز و بیچارند و به نامرادی زندگانی می کنند. بعضی از کاملان چون دیدند که آدمی بر حصول مرادات قدرت ندارد و به سعی و کوشش قدرت حاصل نمی شود و به نامرادی زندگانی می باید کرد، دانستند که آدمی را هیچ کاری بهتر از ترک نیست و هیچ طاعتی برابر آزادی و فراغت نیست. ترک کردند و آزاد و فارغ گشتند. توضیح حاشیه: کتاب انسان کامل مجموعه رسائل مشهورون به تصنیف عزیزالدین نصفی به تصحیح و مقدمه فرانسوی ماری ژان موله، تهران 1962-3-8. ادامه متن. در بیان طبقات اولیا بدان که اولیای خدای در عالم 356 کسند و این 356 کس همیشه در عالم بودند. چون از ایشان یکی از عالم می رود، یکی دیگر به جای وی می نشانند تا از این 356 کس کم نشود و این 356 کس همیشه مقیم درگاه خدایند و ملازم حضرت ویند. آرام ایشان به ذکر وی است و این 356 کس طبقات دارند، 6 طبقند. 300 تنان و 40 تنان و 7 تنان و 5 تنان و 3 تنان و 1. این قطب است و عالم به برکت وجود مبارک او برقرار است. چون وی از این عالم برود و دیگری نباشد که به جای وی نشیند، عالم برافتد. ای درویش، این قطب چون از این عالم می رود، یکی از ستنان به جای وی می نشانند و یکی از 5 به مقام ستنان می آرند و یکی از 7 تنان به مقام 5 تنان می آرند و یکی از 40 تنان به مقام 7 تنان می آرند و یکی از 300 تنان به مقام 40 تنان می آرند و یکی از تمامت روی زمین به مقام 300 تنان می آرند تا از این 356 عدد همیشه در عالم باشند و کم نشوند. ای درویش، چون آخر زمان شود، بیش از اهل روی زمین در مقام 300 تنان نیارند. از 300 تنان کم می شود تا هر 300 تمام شوند. آنگاه از 40 تنان کم می شوند تا هر 40 تمام شوند. آنگاه از 7 تنان کم می شوند تا هر 7 تمام شوند. آنگاه از 5 تنان کم شوند تا هر 5 تن تمام شوند. آنگاه از 3 تنان کم شوند تا هر 3 تمام شوند. آنگاه قطب تنها باشد، چون قطب از این عالم برود و دیگری نباشد که به جای وی نشیند، عالم برافتد. به نقل از همان مجموعه رساله در بیان ولایت و نبوت در جزء رسایل اضافی 317 و 318. بدان که شیخ صدالدین حموی می‌فرماید که پیش از محمد علیه السلام در ادیان پیشین ولی نبود و اسم ولی نبود و مقربان خدا را از جمله انبیا می‌گفتند. اگرچه در هر دینی یک صاحب شریعت بود و زیاده از یکی نمی‌بود، اما دیگران خلق را به دین وی دعوت می‌کردند و جمله را انبیا می‌گفتند. پس در دین آدم علیه السلام چندین پیغمبر بودند که خلق را به دین آدم دعوت می کردند و در دین نوح و در دین ابراهیم و در دین موسی و در دین عیسی همچنین. چون کار به محمد رسید فرمود که بعد از من پیغمبر نخواهد بود تا خلق را به دین من دعوت کنند. بعد از من کسانی که پیرو من باشند و مقرب حضرت خدا باشند نام ایشان اولیاست. این اولیا خلق را به دین من دعوت کنند. اسم ولی در دین محمد پیدا آمد. خدای تعالی 12 کس را از امت محمد برگزید و مقرب حضرت خود گردانید و به ولایت خود مخصوص کرد و ایشان را نایبان حضرت محمد گردانید که العلماء و ورثت الانبیا. در حق این 12 کس فرمود که علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. به نزدیک شیخ، ولی در امت محمد همین 12 کس بیش نیستند و ولی آخرین که ولی 12 باشد خاتم اولیاست و مهدی و صاحب زمان نام اوست. ای درویش، شیخ صدالدین در حق این صاحب زمان کتاب ها ساخته است و مطلبی بسیار گفته است. فرموده است که علم به کمال و قدرت به کمال دارد، تمامت روی زمین را در حکم خود آورد و به عدل آراسته گرداند، کفر و ظلم را به یک بار از روی زمین بردارد، تمامت گنج های روی زمین بر وی ظاهر گردد. ای درویش، هرچند صفت قدرت وی کنم، از هزار یکی نگفته باشم. این بیچاره در خراسان در خدمت شیخ سعدالدین بودم و شیخ مبالغت بسیار می کرد در حق این صاحب زمان. از قدرت و کمال وی چنان که از فهم ما بیرون می رفت و عقل ما بران نمی رسید. روزی گفتم یا شیخ، کسی که نیامده است در حق وی این همه مبالغت کردن مصلحت نباشد، شاید که نه چنین باشد. شیخ برنجید، ترک کردم و بیش از این نوع سخن نگفتم. بیت: ایشان دانند جانم ایشان دانند، ایشان که سر زلف پریشان دانند. ای درویش، شیخ هرچه فرماید از سر دید فرماید، اما بسیار کس به این سخن زیان کردند و می کنند و بسیار کس سرگردان شدند و می شوند. و مراد من از این سخنان است که من در عمر خود چندین کس را در خراسان و کرمان و پارس دیدم که این دعوی کردند که این صاحب زبان که خبر داده اند ما این و این احوال که خبر داده اند بر ما ظاهر شد و نشد و در این حسرت مردند و بسیار کس دیگر آیند و این دعوی کنند و در این حسرت میرند. ای درویش، درویشی کن که هیچ مقام بزرگتر از درویشی نیست و هیچ طایفه فاضلتر و گرامیتر به نزد خدا از ایشان نیستند. درویشانی که دانا و متقی باشند و به اختیار خود از سر دانش ترک کرده باشند و درویشی اختیار کرده باشند. سخن دراز شد و از مقصود دور افتادی. شیخ می فرماید که آن 356 کس را اولیا نمی گویند، ابدال می گویند و راست است که ایشان تربیت و پرورش خلق نکردند و نمی کنند. به نقل از همان مأخذ 320 تا 322، اعلم ایها السائل فی العشق که عشق را مقدمات است و بدایت عشق ارادت است، از آنجا به خدمت آیند، بعد از آن موافقت است، بعد از آن رضایت است، حقیقتش محبت است و آن از دو طرف درآید، از انعام معشوقی و از رؤیت معشوق. اول عموم است و دیگر خصوص، چون به کمال رسد شوق است و چون به حقیقت استغراق رسد. سیومی عشق از اون که آن را نتیجه هاست، به ترتیب گفته آید انشاءالله تعالی. اما العشق فعلا خمسته انواع، نوعی الهی است و آن منتهای مقامات است، جز اهل مشاهده و توحید و حقیقت را نباشد، و نوعی عقلی است و آن از عالم مکاشفات ملکوت باشد و آن اهل معرفت راست، و نوعی روحانی است و آن خواص آدمیان را باشد چون به غایت لطافت باشد، و نوعی بهیمی است و آن رزال الناس را باشد، و نوعی طبیعی است و آن عامه خلق را باشد. بر این قاعده هر یکی را بیان کرده شود انشاءالله تعالی. اما بهیمی رذائل خلق را باشد، اهل خمر و فساد و زمر و فسق و ارتکاب معاصی جز به تأثیر هوا نیست و از میلان نفس اماره باشد که بدان افتد تا مهیج شهوات مذموم شود، تا به حدی رسد که از ضعف حیوانی که این شهوت فطری است در اصل خیش، بعد از صحبت محبوب و الفت با وی که یک دم است، از علاقه حرقت آتش شهوت نفس اماره برهند و این در جهان عقول و نزد شریعت چون بر احکام و عوامر الهی نباشد مذموم باشد. اما آنچه طبیعی است که از لطافت عناصر اربعه است که مهیج آن یمیناً نفس ناطق است و شمالاً نفس امار است و فوقاً نفس کل است و تحتاً نفس فریبنده است، اگر غلبه عقلیات و روحانیات را باشد محمود است، و اگر نه که میلان طبع جسمانی است در محل عشاق مذموم است و معال این طایفه هر دو چون عقل و علم غالب نیست جز حاویه دوزخ نیست. اینجا بدین آتش بسوزند که شهوت حیوانی است و آنجا بدان آتش بسوزند که آتش جسمانی است. اما عشق روحانیان است که آن خواص الناس را باشد، جواهر صورت و معانیشان صفاء روح مقدس یافته و تخصیب از جهان عقل دیده صورتشان همرنگ دل باشد، هرچه از مستحسنات بینند در عشق آن به غایت استغراق برسند. مادام که به آتش مجاهدت خبث طبع انسانی محترق شده باشد و آتش شهوات از سرسر انفاس خمود یافته باشد، این عشق به عشق اهل معرفت پیوندد، چون نردبان پایه ملکوت باشد، لاجرم مستحسن باشد نزد مذهب اهل عشق. اما عشق عقلی از سیر عقل کل در جبار نفس ناطقه در عالم ملکوت پدید آید، از لوایح مشاهده جبروت، این بدایت عشق الهی است. اما عشق الهی ذروه اولیاست، درجه قصواست و آن را بدایات است. انبساط و نهایات جز از مشاهده جلالی و جمالی برنخیزد. اما الفتی که از عالم طبیعت برون است و نه محض طبیعت باشد، میان آدمیان معهود است و معروف نزد علماء معرفت که آن عشق جز فعل باری سبحانه و تعالی نیست و اجسادی نیست، چون خواهد که کسی را به جهان غیب راه نماید، در بدایع فطرت و صنایع قدرت افکند تا حقایق استناع الهیات به چشم جان بیند و در آن خوشدل و خوشفرق شود، لیکن از حق به جمال فعلش مرحوم شود تا به حقیقت به حد آن نرسد نتواند گذشت. بر بام خانه غیب جز به نردبان پایه افعال بر نیاید زائر که بدایت جمعی عاشقان از راه شواهد درآید، الا بعضی از خواص اهل توحید که مشاهده کل بی مشاهده حدثان به جان ایشان درآید و آن از نادرات غیب باشد. لیکن اصل فطرت روحانی است که در جهان جسمانی سیر در افعال و مشاهده حق می کند. اگر و العیاذ بالله عارضی طبعی نفسانی در میان درآید، این اصول عشق بر قانون باشد به عارضی مذموم اصول آن تباه نکند. لیکن غلطی از این باشد اگر بماند، و اگر نماند خطبت خطاست و نفس اماره را که در شوق شهوت نهاده است